سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما باید بحثمون رو به دو قسمت تقسیم بکنیم. در بخش دوم بحث به شیوه تعامل با دیگران بپردازیم، همچنان که در بخش اول سخن خودمون داریم درباره شرایط کسی که میخواد عملا بر دیگران تأثیر بگذاره صحبت میکنیم. اول یک سری شرایط فردی باید داشته باشه کسی که میخواد عملا رو دیگران اثر بگذاره. بعدن باید بپردازیم به این که خب این آدمی که این ویژگی ها رو شخصا داره در تعامل با دیگران چه کار باید بکنه. بعضی از سوال هایی که من از دوستان دیدم که در این بخش دوم جا میگیره، لذا این بخش دوم رو وعدش رو الان دارم میدم تا روزهای بعد انشاءالله درباره شیوه تعامل صحبت بکنیم. مهارت ارتباطات اجتماعیمون رو باید افزایش بدیم، مهارت گفتگو، مهارت رایزنی، مهارت جلب نظر دیگران، اظهار نظر برای دیگران. اینا هر کدوم یه مهارت هایی میخوان که میتونیم اونا رو هم در موردشون صحبت بکنیم. بخشی از سوالهای شما معطوف به این موضوعه. یکی از سوالهایی که درباره همین بحث اخیر بود و مرتبط بود رو عرض کنم. ما گفتیم برامون مهم نباشه نظر دیگران. خب خدا به مؤمن عزت میده تو دنیا، مؤمن باید عزت خودشو تو دنیا حفظ بکنه. آیا این موجب نمیشه ما نگران باشیم مبادا عزتمون از دست بره، یا مبادا اونایی که از ما بدشون میاد چون ما مؤمن نیستیم از ما بدشون میاد؟ این سوال یک سوال جدی است، ولی جدیتر از این سوال فریبهای شیطانه که در لابلای این سوال و جواب قرار میگیرن. بله ممکنه کسی عزت نداشته باشه در اثر ضعف ایمانش باشه، ممکنه، ولی با این حرف شیطون یه وقت ما رو گول نزنه، ما رو دنبال گدایی محبوبیت پیش دیگران بفرسته. بله ممکنه اونایی که ما رو دوست ندارن یا نسبت به ما بی‌اعتنا هستن آدمای خوبی باشن، و این خیلی بد آدم پیش آدمهای خوب عزیز نباشه. حرف درستیه، منتها این حرف نباید موجب بشه که ما فریب بخوریم از ابلیس و به این بهونه ابلیس ما رو بفرسته دنبال گدایی محبوبیت پیش دیگران. بهترین راه اینه که ما وظایف خودمون رو انجام بدیم. در انجام وظایف خودمون شروع بکنیم به کار دقیق انجام دادن. به آثار زیاد نگاه نکنیم. گاهی از اوقات آدم واقعا فریب میخوره، حتی ممکنه ظاهرا پیش آدمهای خوب عزتشو از دست داده باشه. یه راه حل بسیار کلیدی، هر موقع روابطتون با دیگران مخدوش شد یه کاری بکنید. نماز خودتون رو خوشگل و خوش آب و رنگ قرار بدید، ارتباط خودتون رو با خدا تقویت کنید. حالا در مورد ارتباط با خدا تقویت کردن یه توضیح اجمالی خواهم داد. ارتباط خودتون رو با خدا که تقویت بکنید، خود به خود میبینید که روابط داره بهتر میشه. سوء تفاهم ها داره کاهش پیدا میکنه. باز اینو توضیح بدم، نه اینکه سوء تفاهم ها کاهش پیدا میکنه دیگه با آدم تهمت نمیزنن. به ائمه هدا تهمت میزدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود ما اهل بیت همیشه متهمیم. مگه ائمه بد زندگی میکردن کسی متهمشون کنه؟ آدم مریض زیاده. ولی بگذاریم از این استثناءات، اساسا اوضاع خیلی بهتر میشه. روابط تو با خدا مرتب بکن. هر جا دچار دو به شک شدی که من اینجا باید کاری برای روابط اجتماعی انجام بدم یا ندم، هر جا دچار تردید شدی برو شما سراغ تنظیم ارتباطت با خدا. ارتباطت با خدا که تنظیم بکنی، ارتباطت با دیگران تنظیم میشه. تنظیم ارتباط با خدا یعنی چی؟ باید وقت بگذاری. من دوست دارم اینجوری توضیح بدم، علاقه دارم اینجوری توضیح بدم خدمت دوستان این حرکت رو. باید وقت بگذاریم. این وقت بگذاریمشو بولد کنید، درشتش کنید. باید وقت بگذاریم برای گفتگوی تنهایی با خدا و نگاه کردن به خدا. نگاه رو هم درشتش بکنید، بولدش بکنید. مناجات هم زیرش بنویسید، نمیدونم نماز رو زیرش بنویسید، هر چی هست. وقت بگذاریم برای اینکه مدتی فقط خدا رو نگاه کنیم. ببخشید من با تعابیر غلط میتونم حرف بزنم؟ بله؟ وقت شما خودتون ترجمه میکنید درستش میکنید. بابا خدا هم آدمه، دل داره. البته خدا خالق آدمه، آدم نیست. خیلی اصلا جدی نمیگیرن، نمیفهمن که بابا خدا هم دلش تنگ میشه. خیلی عجیبه به خدا قسم. ما به مردا یه حرفایی رو میزنیم، مردایی که متأهل هستن، ای آدمای با توجهشون کم و بیش یه چیزایی میفهمن. نمیدونم این مثالو برای خانوما هم میشه زد یا نه، شاید خانوما بهتر بفهمن، نمیدونم. میگیم که بابا شما با خانومت ازدواج کردین، این خانوم شما به نگاه شما نیاز داره، میخواد دیده بشه، میخواد تو براش وقت بگذاری. شب بیدار موندن مکروه جز تحصیل علم و اینکه یه آقایی با خانومش حرف بزنه. میخواد دیده بشه. اگر علاقه داری باید بهش بگی. این دلش میشکنه ها، آهن قرازه نباش. بگو خب این همه زحمت میکشم پول میارم برای کیه؟ خب همین عشق هاش خانوم دیگه. چی دقیقه یه دفعه بخوام کارت بزنم بگم خانوم من دوست دارم؟ باید گفته بشه. در مورد دستپختش باید هر دفعه صحبت کنی باهاش، بگی ببین این دستپخت تو اینجوریه، چیکار کنیم؟ ما در عالم مثال گیریم. اول ببینم شما این مثال رو متوجه میشید یا نه. بله؟ ببخشید خدا خیلی بدتر از خانم آدم انتظار داره که آدم بهش توجه کنه. نه اینکه خدا نیاز داره، برای اینکه خدا میبینه ما اگه این کارو نکنیم خودمون بیچاره میشیم. مثل موبایلی که باید شارژ بشه، خود موبایل باتریش تموم میشه اگه نزنه به برق. ولی شما واقعا اینو جدی بگیرید که خدا انتظار داره شما باهاش ارتباط برقرار کنید، ارتباطتون رو تقویت کنید. جدی بگیرید ارتباط با خدا رو. خدا رسما میگه پس من چی؟ رسما میگه پس به من چرا نگاه نمیکنی؟ چرا من برات مهم نیستم؟ چرا دیگران برات مهم؟ من که از همه مهمترم، که نظر منو بخواه. اصلا میشنوی اینا رو داره خدا میگه، یه دفعه ممکنه دلت بسوزه برای خدا. وای خدا تو چه اینجوری هستی؟ مگه تو هم نیاز داری به نگاه من به خودت؟ ولی خب خدا نیاز نداره، خدا مامانه، خدا یک مامان فوق‌العاده است، خدا خالق مامانیه، مادر بودن رو خدا خلق کرده، خودش بدتر از همه ماماناست. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه چی؟ آدم گرگ بشه مادر نشه. شنیدید اینو؟ از بس مادر در اثر این محبتی که داره نسبت به فرزندانش آتیش میگیره، از بس مادر میسوزه برای بچه هاش، از بس مادر دق میکنه برای بچه هاش. بعد خدا خیلی مادرتر از مادر هاست. شما احساس نیاز تو به خدا ندیدی، نگاه خدا رو به خودت، نگاه منتظر به خدا به خودت، نگاه عاشقانه خدا به خودت رو نگاه کن، بگو برو خدا رو جواب بده، بگو خدایا ببخشید من برای شما اومدم، من که دلم برای شما تنگ نشده بود. اما ظاهرا اینجوری که این حاج آقای میگفت خیلی شما منتظر منی، آره باش اومدم، کاری داری با من؟ یکی همین باید حرف بزنم دلت باز بشه. شما فکر میکنید من این کلمه رو که میگم یک کمی خدا من باید حرف بزنم دلت باز باشه، من دارم تبلیغاتی صحبت میکنم، مبالغه میکنم یک کمی؟ راستشو بگید، راستشو بگید. بله، یه عده‌ای گفتن بله، من به خاطر اونایی که گفتن بله یک سند دندان شکن بیارم یا جگر حال آور، نمیدونم چی بگم، جگر حال آور بهتر از دندان شکنه. میفرماید وقتی بنده گناهکار من میاد در خانه من، در حدیث قدسی، من خدای بی‌نیاز صمد قادر متعال بزرگ، مانند کسی هستم که در بیابان داره سفر میکنه، آذوقه خودشو، آبشو، نونشو گم کرده، راهشو گم کرده، داره نگران میشه، مضطرب میشه، یه دفعه تو تاریکی آذوقهشو پیدا میکنه، چقدر جگرش خوشحال میشه، آروم میگیره، آذوقهشو بغل میگیره. من اینجوری هم نسبت به بنده گناهکار خودم، حالا بنده های خوبشو که خدا چقدر خوشحال میشه دیگه بذارید عرض نکنم، بخوام بگم حتما باید بگم قش میکنه دیگه، دیگه این بالاتر میشه قش بکنه آدم. واقعا خیلی از ماها خدا رو مثل سنگی میدونیم، مثل دیوارهای سنگی یه مسجد، وایستاده دیگه، بریم یا نریم چی مثلا؟ من هر موقع نیاز داشتم بریم، کی گفته تو باید بر اساس نیاز خودت بریم؟ بچه ها شما به ماماناتون زنگ میزنید بر اساس نیازتون به مامانتون زنگ میزنید یا به باباتون زنگ میزنید؟ اگه اینجوری باشید خیلی بیرحمید. این بابای مرحوم ما گاهی بهش کم سر میزدیم، میگفتش که بابا بیا به من زیاد سر بزن، آق میشی، یا من دلم بشکنه آق میشی. گفتم چشم. البته شوخی میکردیم باهاش، میگفتیم ببین بابا شما ما رو اگه میذاشتی شغل سوپرمارکت داشته باشیم، همین سر کوچه مغازه میزدیم، هر شب میمدیم تو رو میدیدیم، شغل برای ما درست کردی، آوارگی این ور اون ور دیگه، اینقدر میگفتیم میخندوندیمش اینا، بعد دیگه راضی میشد. ولی میگفتش که تا پدر نشی نمیفهمی. پدر شدن راهیست برای فهمیدن خدا، مادر شدن راهیست برای فهمیدن خدا، ازدواج راهیست برای فهمیدن خدا، طلاق راهیست برای فهمیدن خدا، عاشق شدن راهیست برای فهمیدن خدا، عاشق نشدن راهیست برای فهمیدن خدا، برادر خواهر داشتن، میگه مگه خود برادر خواهر نداری؟ برادر خواهر داشتن راهیست برای فهمیدن خدا، برادر خواهر نداشتن راهیست برای فهمیدن خدا، اصلا همه چی راهیست برای فهمیدن خدا. دیروز مثالی رو هی تو ذهنم اومد بزنم، چند مرتبه بحث تونتون پیش رفت، مثال رو نزدم. بچه های کوچولو رو دیدید تا یه کسی بهشون نگاه میکنه پیش باباش نشسته ها با یه فاصله، یه نمونه دیگه شو مثال زدم، تا یه کسی بهش نگاه میکنه توی مهمونی قریب است زود خودشو میچسبونه به باباش. دیدید یا ندیدید؟ بله؟ خب بابا یا مامانی که این بچه اونجوری خودشو میچسبونه، همون لحظه یه احساس لطیف قشنگ تو دلش میاد. میفهمید اینو؟ حالا بفهمید دیگه، ما میگیم شما مامان نیستید ولی آدم حس میکنه. بگید حس میکنید دیگه، نمایشنامه اجرا نکنید. همون یه ذره احساس خوبی داشته است نه بچه‌م دیگه. آها بشین عزیزم، همچین یه احساس خوبی داره. هر کی به بنده مؤمن خدا یه نگاه کنه، این زود خودش میچسبونه به خدا. بابا ما که به تو داشتیم نگاه با محبت میکردیم، خودش میچسبونه به مامان. بعد مامان اونجا احساس لذت میکنه، خدا احساس لذت میکنه. حالا احساس که احساس مال ماست، مال خدا نیست، ولی خود خدا میفرماید من خوشحال میشم. بابا به خدا رحم کنید. عجب بدبختی، یه آدم نمیدونه چجوری حرف بزنه. خیلی سخته اینا رو گفتن. تو روایت حدیث قدسی میفرماید که تو وقتی میگی خدا من یه دونه تو رو دارم، تو فکر کن منم تو یه دونه بنده رو دارم. حالا نمی اومدی من چیکار میکردم؟ بعضی اینجوری با ادب میشن، میگن بابا دل خود ما سنگه. دل خدا که سنگ نیست. ارتباطتون رو با خدا تقویت کنید. من پراکنده صحبت نکردم ها. ارتباط خودتون رو با خدا تقویت کنید، وقت بگذارید به رابطه خودتون با خدا نگاه کنید، به نگاه خدا به خودتون نگاه کنید، به نگاه خدا به خودتون نگاه کنید. خدا به شما چجوری نگاه میکنه؟ این خیلی مهمه. خیلی ها دوست دارن عاشق خدا بشن، درسته یا نه؟ یکی از جملات یادگاریه که گوشه دفتراتون بنویسید، ما مرحوم شدیم، بیاید سر قبر ما بخونید، بگید که یادش بخیر این جمله رو به ما گفت و خدا به ما یه لطفی میکنه در اثر این که بالاخره میبینه ما این جمله گفتیم و شما یادتون مونده. خیلی ها دوست دارن اینو، خیلی دوست دارن با تأمل بگم، با تأمل. خیلی ها دوست دارن عاشق خدا بشن، دنبال مقدماتی میگردن که چجوری میتونن عاشق خدا بشن. ناراحتن از خودشون چرا عاشق خدا نیستن. هی تصور میکنن وای اگه من عاشق خدا بشم چی میشه. حسرت عاشقا رو میخورن، وای خوش به حالشون اونایی که عاشقن. تلاش میکنن برای اینکه عاشق بشن، در حالی که اینا بهتره چی کار بکنن؟ بهتره شعورشون برسه که فعلا معشوق ها که هستن. حالا میخوای کی میره این همه راه رو بری عاشق بشی، به اقتضای عاشقی کار کنی؟ فعلا معشوق که هستی، شازده. آداب معشوق بودن رو پیاده کن. بعد میگم خیلی ها دوست دارن عاشق خدا بشن، مهمتر از اون اینه که بفهمی معشوق خدایی. همون جمله میشه خواهش میکنم سر نماز به عنوان معشوق بیستی؟ فرق میکنه یا نماز یا نه؟ نظر بدید نماز فرق خواهد کرد یا نه اگه به عنوان معشوق بیستی؟ هی به ما میگن سر نماز توجه کن به خدا. خب این سخته، از این ور نمیتونیم ببینیم اون ور رو. حواست باشه سر نماز خدا به تو داره توجه میکنه. حالا خودتو جمع کن، این که دیگه سیر و سلوک نمیخواد که، این آرزو میخواد، حسرت میخواد، تلاش میخواد. غرق محبت خدایی. داستان ستون حنانه ترانه است، یک داستان نیست. پیامبر گرامی اسلام روزها به ستون تکیه میدادن، بعد برای مردم صحبت میکردن. میدونید ایستادن خوب نیست، آدم میخواد به ایسته خوب تکیه بده، از نظر فیزیولوژی هم اینجوریه. رسول خدا تکیه میدادن به یه ستونی برای مردم سخنرانی میکردن، منبر برای رسول خدا درست کردن، گفتن یا رسول الله از امروز دیگه رو منبر بشینید. ایشون اومد بره رو منبر بشینه، ستون حنانه، اسمش هم حنانه است، یعنی ناله زننده، ناله زد. همه این ستون ها حرف میزنن. این ورزشگاه شما از اینجا برید گریه میکنه بعد از شما، میگه اینجا هر روز حرف خدا میزدن، اینا کجا، اینا پس چی شدن؟ یه آدم با صفا بیاد صدای گریه این ورزشگاه رو میشنوه. شما دارید بیچاره میکنید این زمین رو، گریه میکنه. اینجا نمازم میخونید دیگه، بیاد یه بدتر. بعد ستون حنانه گریه کرد، گریه و صدای و ذکر و خنده ذرات عالم رو آقای بهجت ها میشنون، ولی این ستون حنانه نیست برای پیغمبر گریه میکرد در اثر علاقش برای پیغمبر، اینقدر گریهش وحشتناک بلند بود هر کی بود شنید. گفتن یا رسول الله این گریه کرد، ستون نیده بودیم گریه کنه، این ستون حالا درختی نخل خرما بود چی بود؟ آقا رسول خدا فرمود بله شما هم شنیدید، این ستون برای این گریه کرد، از امروز من دیگه بهش تکیه نمیدم، اینا دل دارن. بلا فاصله پیغمبر اسلام فرمودن دیدید این ستون برای من چجوری گریه کرد؟ شما خانه هایی دارید تو بهشت و فرشته هایی که اون خانه ها رو دارن بنا میکنن و مأمور خدمت به شما هستن، اونها الان دارن برای شما گریه می کنن تا روزی که شما به بهشت برید. گریه اونها برای شما شدیدتر از گریه ستون حنانه برای من است. پیغمبر دروغ نمیگه، چون این چوب اون فرشته است. تو محبوبی. زیارت امین الله رو چند روز پیش یه رچ رفتیم دیگه، درسته؟ یادتون میره جلسات قبل بحثشو؟ بله. خب جزء اولین دعاهای زیارت امین الله اینه محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدای منو محبوب در زمین و آسمان قرار بده. فکر نکنید مؤمن دنبال محبوبیت نیست، خیلی هم هست ولی نه کم، نه محبوبیت پیش آدم های بد، دوست داره زمین و آسمان او رو دوست داشته باشن. و بعد وقتی که فرعون از دنیا میره، خدا میفرماید انقدر آدم بدی بود زمین و آسمان براش گریه نکردن. یعنی یک کسی آدم خوب باشه زمین و آسمان باید براش گریه کنن. آدمیزاد محبوب عالمه. جلسه خواستگاری آقایون همه میگن میخندن، این آقا داماد همجور نشست، بخور راحت تخمه بخور یه تیکه بنداز. نه من حالا چرا اینجوری نشستی؟ یا عروس خانوم رفتارها اسلو موشن، چایی اسلو موشن میارن دیگه، بالاخره راحت باش، ما همه راحتیم، بگو بخندیم دیگه. نه منو میخوان بپسندن، شما ها که آب از سرتون گذشته، نوبت ماست الان. بهش میگه چای بفرمایید، خیلی ممنون. این صداشو نمیدونم از کجا در آورده، هیچ وقت اینجوری حرف نمیزد با این تون. میگه منو میخوان الان انتخاب کنن. احساس عروس دومادی در مجلس خواستگاری در نظر بگیرید، درسته؟ اینا هیچ وقت قاطی نمیشن، وحدت خودشونو فراموش نمیکنن، میگن من یگانم، تحت تاثیر دیگران قرار میگیرن یا نمیگیرن. یه جوک خفن تو جلسه گفته بشه همه قه قه بزنن، این یه تبسم میزنه، درسته؟ چای رو مراقب یواش بخوره که سرفش نگیره، حالا یه چیزی تو این مایه ها دیگه. البته یه زمانی خواستگاری قیمت داشت و اینا، حالا میگه منو میخوان نگاه کنن. الان تو جلسه ما خدا داره کیو نگاه میکنه، همینجوری تو چشمش نگاه میکنه، میگه اصلا هیچی نمیگه، اصلا تو جلسه است دیگه، میگه که آه میشنوی که به کی داره نگاه میکنه؟ به کی؟ به؟ آه همه باید نگید ما، بگید من. اتفاقا من نظرم اینه که به من نگاه میکنه، میگه آهام بگو بگو، حالا بیا پایین تا بهت بگم. من واقعا فکرم درسته، شما هم ممکنه فکرتون درست باشه، من نمیدونم، شما هم فکرتون درسته. از اینجا میریم بیرون، از همدیگه جدا میشیم، هر کی میره سمت خودش، خدا با کی میره؟ من. الان اگر فیلم اینجا رو میگرفتن داشتن یه جایی پخش میکردن، مامانتون دنبال کی میگشت؟ الان خدا مثل مامانتون داره فقط به شما نگاه میکنه. این جلسه برای کی تشکیل شده؟ برای من. این حرفا برای کی داره زده میشه؟ بابا شما خیلی، این همه تشکیلات فقط برای شما؟ بگو آره من اینجوریم. امروز دارم آروم صحبت میکنم چون میخوام از این بحث بگذرم. اینه دیگه، از اول چیزی شروع کردیم، تقویت کن رابطه خودتو با خدا. همه میفهمن تو رابطه خودتو با من درست کن، من رابطه تو رو با همه درست میکنم. چیکار داری؟ روایته. در جریان تقویت ارتباط تو با خدا میگم ارتباط خدا با خودتو نگاه کن. کلیده ها، کلید طلایی ها، حرف معمولی نیست دا، درست میکنه ها همه چیو ها. ببینید من کیه دارم به شما میگم، رابطه خودمون رو با خدا تقویت کنیم، نگاه کنیم به رابطه خدا با ما. نمیخواد عاشق بشی، حالا که معشوق که هستی، تو برای معشوق بودن چی کار کردی که حالا بعد میخوای بری عاشق بشی؟ این که معشوق هستی با اون بحث اولیه‌مون شاکرانه بندگی کن، چقدر جفت و جور میشه؟ دقت کردید؟ گفتیم ما برای چی بندگی کنیم؟ چون یه روزی خدا به ما نگاه کرده، ما رو خلق کرده. یه آیه تو قرآن هست، اون روایت رو میخونم، هنوز بهش میرسیم. یه آیه تو قرآن هست میفرماد هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا انسان یادش میاد یه زمانی نبود، ما خلقش کردیم، منت داره میذاره خدا؟ به رابطه خدا با خودت نگاه کن. پیامبران الهی اول میرن معمولا گوسفندچرونی. تو گوسفندچرونی یه احساس خوبی که هست، کارگاه دیگه، تمرین میکنه آدم. یه دفعه اذان میگن، گوسفندا همه دارن علف میخورن، بعد این میخواد بگه حالا ما هم یه چیزی بخوریم دیگه. یه دفعه میگه بابا ما که گوسفند نیستیم، اینا گوسفندن، ما حساب ما اینا جداست. اون میشه نماز میخونه، فرق خودشو با بقیه حس میکنه. غرور نگیردتونا، ولی این نیست که هست. حدیث بخونم. یه اعرابی بیابانگردی اومد گفتش که یا امیرالمؤمنین، سأل اعرابی اون ان درجات المحبین، گفت درجات اهل محبت رو برای من بیان کن، درجات عاشقی رو بگو. شما دوستان میدونید چند درجه داره عاشقی؟ بله. علاقه دارید بدونید؟ خب این هم همین علاقه داشت بدونه. گفت درجات اهل محبت رو برای من بیان کن. آقا فرمودن ادنا درجاتهم، کمترین درجه اونو بگم، حالا درجاتشو نمیگم، کمترین درجهشو بگم، حالا تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. کمترین درجه اهل محبت اینه که سه ویژگی داره: من استسقر طاعته و استعظم ذنبه و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره. گناهشو بزرگ میشماره، ثوابشو کوچیک میشماره. این ویژگی سوم بحث مورد نظر ماست. و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره، احساسش اینه در دو دنیا خدا فقط با اون کار داره، با کس دیگه کار نداره. اینجوری دیگه آدم تحت تاثیر هیچ کی قرار نمیگیره. اطرافیان همه گناه میکنن، میگه خب باشه گناه بکنم، خدا که با اونا که کاری نداره، خدا با من کار داره، منو پدرمو در میاره اگه گناه بکنم. مقایسه نمیکنه خودشو با بقیه. آقا اعرابی شما طوریتون نشد اینو شنیدید؟ اتفاق ناجوری براتون نیفتاد؟ اون اعرابی بیابانگرد تا اینو شنید قش کرد افتاد رو زمین. البته شما برای این اتفاقی براتون نیفتاد که من فیلترینگش کردم، یعنی شاید امیرالمومنین رو به شما گفته بود، شما هم مدهوش شده بودید، آب ریختن رو صورتشو به هوش آوردن و بابا تو می‌خواستی درجات محبین رو بشنوی، ادنا درجه شو امیرالمومنین کمترین درجه شو گفت، تو که قش کردی که پاشو بابا. به حال اومد گفت یا علی درجه بالاتر از اینم هست دیگه، چی میخوای بگی؟ امیرالمومنین چی جواب داده باشن خوبه؟ حدس بزنید تا حالتونو بگیرم. امیرالمومنین فرمودن که نعم درجه از این بالاتر هم هست، 70 درجه، 70 درجه بالاتر از اینم ما داریم. اونا دیگه چی هن؟ کمترین درجه محبت اینه که بدونی مورد توجهی، معشوقی، مخاطب خدایی. کاهل نمازی مال اینه که آدم ها فکر میکنن باید خودشون کار داشته باشن برن در خونه خدا، ببخشید برعکسه، خدا بیا اینجا با من حرف زمینم 2 دقیقه دلم گرفت. خیلی سخت من به خدا نسبت بدم میگم خدا دلش میگیره، ولی بر اساس اون روایت حدیث قدسی که فرمود گناهکار بیاد من احساس بکنم گم شدم و پیدا کردم، شما برو سر سجاده بگو خدا من اینجا اینا ببین من، الله اکبر خوشت اومد، چند دقیقه هم وای میستم پیشت. وقت یه رقصی هم هست که خدا خیلی دوست داره، مراسمشو اجرا میکنیم، برم خدا. یه کسی دوست داشته باشه ما پیشش باشیم، دوست داره موقع خداحافظی کش بدیم، درسته؟ بله یا نه؟ خب هر کی تعقیبات بعد از نماز نخونه خدا نمازشو بهش بر میگردونه. بعد از نماز یه تعقیبات بخونی، تو روایت تعقیبات نخونی نماز تو بهت بر میگردن، یه نمیخواد زورکی اومده بود. ولی بعد از نماز بشین بگو خب خدایا کاری نداری، من کم کم میخوام مرخص بشم اینا، نگه دل شما راحت کن دیگه، خدا خیلی نازک دل نازک نمیشه اینا رو گفت، خدا عاشقه، چرا این تعابیر رو به کار میبرید؟ دوست داره بنده شو، دوست داره بنده شو. و این ابلیس نامرد، اون ذکر ابلیس رو بگید یا مأیوس، من چقدر یادگاری به شما دادم تو این روزا، یا مأیوس و یا مغرور. یکی از وجوه یأس، یأس از اینه که خدا دوستم نداره، یأس از اینه که خدا دوستم داشته باشه، یعنی خدا دوستم نداره. ارتباطتون رو با خدا تقویت بکنید، اون ارتباط تکیتون رو با خدا برقرار بکنید، تأثیر از کس دیگه نمیپذیرید. بدونید خدا به شما چقدر توجه داره، تأثیر از کس دیگه نمیپذیرید. خدا به من اینجوری نگاه میکنه، درسته؟ من از این منبر مثلا یه چیزی منبری بیام پایین، مقام معظم رهبری برگرده به من بفرماد که فلانی مثلا بفرماد، حالا کوتاه بیاد عیباشو در نظر نگیره، بفرماد منبرت خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، درسته؟ و بعد از اون یک آدم مثلا چلقوزی، چلقوز اسم یه گیاهه، آره یه گیاهه، شاید خوراکی خوبی هم باشه، بیاد مثلا بیاد بگه که من نسبت به منبر شما زیاد نپسندیم، این برو بابا تو کی هستی که بپسندی نپسندی؟ آقا فرمودن خوب بود، شما ول معطلی تو این وسط، این طبیعی هست یا نه؟ خب همین دیگه، میگیم خدا رو در نظر بگیر، خدا بپسندته دیگه، بی خیال همه عالم. اون شعر رو من تغییر دادم، عاشقم بر همه، نه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم. این شعر اصلش اینجوری بوده: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، بی خیال همه عالم که همه عالم از اوست. ول کن عالم رو، ازشون تأثیر نپذیرید. یعنی گاهی اینجوری این شعر، نه که اصلش واقعا اینجوری بوده ها، مزاح کردم. این وضعیتی است که ما در ارتباط با استقلال روحی داریم. این ارتباط رو هر چی تقویت بکنیم، یک، روحمون قوی میشه، بی‌نیاز از دیگران میشیم. دو، خدا روابط ما رو با دیگران اصلاح بکنه. خدایا روابط ما رو با دیگران اصلاح بگردان. خب اینجا خدا بخشی از استجابت این دعای شما رو منوط میکنه به این که رابطه خودتون رو با خدا مرتب بکنید. رابطه خودتون رو با خدا بخواید مرتب بکنید، باید چیکار کنید؟ یک کلید، رابطه خدا با خودتو ببین. حالا نمیخوای خودت رابطه خودتو با خدا درست بکنی، رابطه خدا رو با خودت ببین. منتظرمه. این کلمه خدا منتظر ماست، از کجا آوردم این کلمه رو؟ ذوقیه یا ریشه عمیق دینی داره؟ خدا مکرر تو قرآن میفرماید که الیه المسیر، مسیر با صاد، مسیر یعنی برگشت. میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، برگشتن. چقدر جالبه، خدا خیلی روشن داره با ما صحبت میکنه. میفرماید برگرد پیشم، انتظار برگشتن داره. نمیفرماید بیا، حالا یه جاهایی هم ممکنه بفرماید بیا، ولی اصل کلمه خدا که مکرر در قرآن تکرار میشه برگشتن ماست. مثلا ما تو خونه خدا بودیم، تو بغل خدا بودیم، حالا باید برگردیم به سمت خدا. این رابطه رو اگه کسی تقویت کرد، روابط دیگه براش سهل میشه، سبک میشه، راحت تر میتونه با روابط دیگران کنار بیاد. ضمن اینکه خود خدا روابط دیگران رو زیاد بر وجود این تأثیر نخواهد گذاشت. انسانی که میخواد تأثیر رو دیگران بگذاره، نباید تأثیر از کسی بپذیره. دو تا حرف بزنم و عرضم تمام. قبل از دو تا حرف که در باره پدیده بسیار شوم و عجیب و غریب مقایسه است، سوال یکی دو نفر داشتن، من اجازه ندادم سوال بپرسن. اگه الان اون سوالا باقی مونده بپرسن.
سلام. آقا شما فرمودید که ما خدا رو عاشق خودمون بدیم. آیا نگاه باعث میشه کم کم خدا در نظر کوچیک
بشه،
ما خودمون
بزرگتر ببینیم؟ چیکار کنیم که مثلا اولا خدا رو عاشق خودمون ندونیم، مگه خیلی اتفاقای خوبی میفته؟ ول میشیم تو هوا. درسته؟ اینو باید مراقبت کنیم. ثانیاً خدا رو وقتی عاشق خودت دونستی، مواظب باش این آسیب تکرار نشه. ما گفتیم سر نماز برمیگردیم جواب توجه خدا رو بدیم، درسته؟ وقت سر نماز فکر شده برای اینکه این اتفاق نیفته، سجده، سجده، رکوع، ادب، اینا خودش یادآوری میکنه که خدا بزرگتره ها. وقت پسر خاله باش نشی دست بندازی گردنش بخوای عکس یادگاری هم بگیری. باید مراقبت بکنیم که عظمت خدا یادمون نره. بفرمایید. کسی ناراحتی هایی تحمل بکنه که در اثر ناراحتی ها از اصل خلقتش ناراضی بشه، مال شدت خودخواهیشه. با یه کار بالینی روانکاوی آدم بکنه، میتونه خودخواهیشو بهش اثبات کنه. دست از خودخواهیش برداره، در اثر ناملایمات دچار تنفر از خلقت خودش نمیشه آدم. بله خب این بحثش مفصله، مورد به مورد باید بحث کرد کجاها ما نباید شبیه خدا باشیم، کجاها باید شبیه خدا باشیم، اینا رو باید مورد به مورد بحث کرد. خودتون فکر کنید متوجه میشید خدا مالک ماست. یه صفاتی مربوط میشه به خدا که ناشی از مالک بودنه، ناشی از خالق بودنه، ناشی از عظمت حقیقی خداست. خدا متکبره ولی برای ما تکبر خوب نیست. اون صفاتی که مربوط میشه به ویژگی‌های خاص خدا ما نباید داشته باشیم. اینا رو بحثش رو باید مفصل یه جای دیگه در نظر بگیریم، اونجا بحث کنیم. اینجا به طور کلی یه دونه قاعده بخوایم بدیم همینی بود که عرض کردم. بله.
سلام
علیکم. خدا جزء نداره. جزء که ما میگیم مال این مخلوقات مادیه، قطعی از این پیراهن. جزئیات شما نمیدونیم چون صریحا تو قرآن فرمودن که قل روح من امر ربی. روح رو ما نمیشناسیم، روح یک امر تجریدیه. جنس این روح چیه که خدا در ما دمیده واقعا قابل شناسایی نیست به سهولت. ولی من بگذرم از این سوال، این سوال رو در موردش تو بعضی از کتاب ها هم میتونید مطالعاتی داشته باشید. آخرش همین است که خدمت شما عرض کردم. ولی اون من که اونجا هست یعنی تناسب داره. این روحی که برای انسان خدا قرار داد که تازه خودش معلوم نیست چیه، در اوج تناسب با خداست، تیکه ای از خدا کنده نشده. درسته؟ این که این روح خدا در کجا داشت که به ما داد یا در ما مثلا خلق کرد بدون اینکه جایی داشته باشه، انباری داشته باشه، این جزئیات رو کسی توضیح نداده. خب اما پدیده بسیار عجیب و غریب و بسیار رایج مقایسه، من خواهش میکنم شما خودتون رو با آدم خوبها و آدم بدها حتی مقایسه هم نکنین. مقایسه کردن هم یه جور تاثیرپذیری از دیگرانه. اگه ما بتونیم از این بحث اخلاقی یه دونه مفهوم استقلال بگیریم برای خودمون، تمرین روش کنیم، فکر روش کنیم، به دست بیاریم، ما شاهکار کردیم، یاران امام زمان تربیت کردیم. برای اینکه این استقلال تأمین بشه خودتون رو با کسی مقایسه نکنید. یه آدم بدیه، گناه میکنه، خودتو با اون مقایسه نکن. چه بسا خدا از اون انتظار نداره آدم خوبی باشه چون عقل درست درمون بهش نداده. اونو با خودت مقایسه نکن، خودتو با اون مقایسه نکن مغرور بشی. یا آدم خوبیه، خیلی از تو بهتره، خودتو مقایسه نکن مایوس بشی. چرا؟ چون اصلا شاید خدا به اون خیلی داده، از شما انتظار نداره، راحت باش. شما تو حساب خودتو برس، تو کجا نامردی کردی، کم گذاشتی. خودتو با کسی مقایسه نکن، نه آدم خوبا نه آدم بدا. حضرت امام هر روز زیارت جامعه میخون، اوه ما سالی یه بارم نمیخونیم، پس ما آدم شدنی نیستیم. دوباره ذکر ابلیس، یا مایوس و یا مغرور، یا مایوسش گرفت. آقای بچت 14 سالگی چشمش باز شده، اوه ما 24 سالمونه، هیچی دیگه، 8 سال گذشته و کی جبران میکنه، پس ما هیچ وقت مثل اون نمیشیم، پس دیگه بیخیال. آقا شما با خوبا هم حق نداری خودتو مقایسه کنی مایوس بشی، با بدا هم حق نداری خودتو مقایسه بکنی مغرور بشی. اصلا مقایسه کار بدیه. اگر کسی رو نصیحت کردی قضاوت نهایی در موردش نکن. عزیز من این رفت نماز نمیخونی، بیا دعوتت میکنم نماز بخون، خیلی خوبه. بعد نگو آدم بدبختی بود من دستشو گرفتم. تو چی کار داری قضاوت نهایی در مورد افراد بکنی؟ من چه میدونم خدا رابطش با او چگونه است؟ این بحث من آدمها رو تنها تر میکنه، آدمها رو مستقل تر میکنه، خیلی اثر روانی بالایی داره. درستم هست. یه روایت جالب انگیزناک براتون بخونم. آدم بدی اگر دیدید حق ندارید در موردش بگید خدا اینو نمیبخشه. در روایت داره که شما در مورد کسی بگید خدا اینو نخواهد بخشید، خدا آنن او رو میبخشه، تمام گناهاشو مینویسه تو پرونده شما تا رود کم بشه. میفهمه تو چیکار داری به کرم من؟ شاید من بخشیدم. تو به رابطه خودت با من بپرداز، به رابطه من با خودت بپرداز. فضولی میکنی تو رابطه دیگران چرا؟ مشغول خودت باش. از مقایسه در بیایم بیرون، تو عالم مقایسه نریم، بریم تو عالم خودمون. بدی تو کسی دیدیم، عیبی تو کسی دیدیم، کلن عبرت بگیریم. الحمدلله من این کار بدو نمی کنم، کاش من بتونم این کار خوبو بکنم. ولی در مورد آدم ها قضاوت نکن، قضاوت در مورد آدم ها نکن. انشالله آدم خوبیه، چی کار دارم؟ انشالله عزیز خداست، من عیبای خودمو میشناسم. نریم تو بحر قضاوت، هر کدومون تنهایی خودمونو ببینیم، تنهایی خودمونو دریابیم. به کسی آویزون نشیم، با کسی مقایسه نکنیم خودمونو، بد یا خوب. حتی خوبا، شما از خوبا باید الگو بگیرید، ولی با خوبا نباید خودتونو مقایسه کنید. استقلال تا اینجا پیش میره. اوج درک تنهایی انسان برمیگرده به این موضوع که انسان خودشو با کسی مقایسه نکنه. بابا ماها تو جمع هستیم اما هر کدومون تنهاییم، هر کدومون یه نفر هستیم. تنهایی خودتون رو از دست ندید. یک حرف وحشت انگیزناک تر از این بحث مقایسه بزنم یا نزنم؟ دعا کنم. این بحث مقایسه خیلی وحشت انگیزناک بوده، از این جهت وحشت انگیزناک مبتلا به همه خودشون رو با هم دیگه مقایسه میکنن. درسته؟ از نظر ارزشی هیچ وقت این کار نکنید. بحث وحشت انگیزناک تر از این چیه؟ شما بسیاریتون شاید متأهل نباشید، شاید متأهل باشید. ازدواج نباید تنهایی آدم رو از بین ببره. آدم همسرش رو دوست داره، بهش علاقه داره، بهش دلش تنگ میشه، بهش محبت میکنه. تنهایی خودتو برای خودت حفظ کن. زیباترین نماز شب اینه که در روایت اومده. چقدر ائمه علیهم السلام هوشمندانه با آدم حرف میزنن، همه حساب همه جا رو کردن. آخه عالم و خود اونا خلق کردن دیگه، دستشونه. زیباترین نماز شب اینه که زوج جوانی که به شدت به همدیگه علاقه مند هستن بلندشن همدیگه رو بیدار کنن برای نماز شب. هر کدوم بره یه گوشه نماز شب بخون، نه نماز صبح، نماز صبح میشه به جماعت خوند، با هم میخونن. نماز شب تنهایی میخونن. نه ما دیگه تنها نباید باشیم، ما رستوران هم با هم میشینیم، مهمونی هم با هم میشینیم. اینجا نه، اینجا تنهایی خودتو حفظ کن. هر کدومتون برید همین الان در خونه خدا بگید الهی من لی غیرک. نه دیگه، الهی بعد از همسرم من لی غیرک. نه اینجوری نداریم دیگه. حتی همسری هم تنهایی بنا نیست از بین ببره. اگه حرف بنده رو گوش بکنید ممکنه به ظاهر یه مقدار این روابطی که الکی زیادی برای آدم شیرین کردن تلخ بشه، درسته؟ ولی اگه حرف بنده رو گوش نکنید بعدن حالتون تو زندگی گرفته خواهد شد، بعدن تنهایی رو خواهید دید که یه واقعیته. وقت تنفر پیدا میکنی از همسر خودت، مرد یا زن، به دلیل اینکه این تنهایی داره القا میشه. و خدا میفرماید، انشالله این روایت سندش صحیح نباشه، میفرماید من رابطه بندمو با همه قطع میکنم که با به من بپیونده. من نمیتونم تحمل کنم بندم با کس دیگه رابطه داره. یه خانومی حسادت میکرد نسبت به شوهرش، میگفتش که من دوست ندارم این به کس دیگه حتی نگاه هم بکنه. گفتم خانوم من شما خدایی؟ گفت چطور؟ من گفتم خدا هم اخلاقش همینه. خدا میگه بنده من به کس دیگه نباید نگاه کنه، بغل من تکیه بده بعد نگاه کنه. میگم منم واقعش اینه که همینو میخوام. گفتم ببین اخلاق خدایی خودتو ببین، خدا هم همین احساسو داره. حالا من کاری ندارم تو حسادتت بجاست یا نابجا، اما این احساس خدا رو نسبت به خودت هم لااقل درک کن. حالا حسادت بجا داریم یا حسادت نابجا داریم، مثلا اینجور بحثای خانوادگی رو نمیخوام الان مطرح بکنم. تنهایی خودتون رو هیچ وقت از دست ندید. من بیچاره چهار نفر اگه ازم سوال جواب بکنند و بله و بفرما و اسمس و تلفن و اینا، تنهایی خودم رو از دست بدم، بیچاره و بدبخت ازل و ابدم. باید میرم در خونه خدا قریب. دوباره رسیدیم به اون فراز دعای ابو حمزه سومالی، ارحم فی هذه دنیا قربتی. البته ما دیگه ازدواج کردیم، دیگه قریب نیستیم. انقدر اتفاقات تو زندگی خانوادگی میفته فقط برای اینکه اینو بفهمی، اینو بفهم دیگه اون اتفاقا نیفته. گاهی از اوقات بلاها میخوان یه پیامایی به ما بدن، شما پیشا پیش پیام همه بلاها رو بگیر، بلاها تو زندگیت کم میشه، قابل تحمل میشه، کوچولو موچولو ملس میشه، خوردنی میشه، بردنی میشه. پیام بلاها رو بگیر از قبل. خدا اون وقت هر بلایی بخواد بهت برسونه، بلات قابل تحمل میشه. بلا نمیشه نباشه، ولی قابل تحمل میشه. پیام بسیاری از بلاها اینه که تو رو از همه ناامید بکنه. بگو خدای من کلا ناامید هستم. نزنی ها، برای چی میزنی؟ من کلا دل نبستم. میگه خب دل نبستی که یکی دوتا امتحان میکنیم ببینیم، یکی دوتا بیوفا سر راهت میگذاره، بعد ببینی که دل خودت که دل نبسته بودی دیگه. خب هیچ، راحت باش، پس یک کمی زجره اینم بیخیال بریم. شما فکر میکردید بحث تأثیر نپذیرفتن از دیگران و استقلال، روی پای خود ایستادن در محضر خدا و احساس قربت و تنهایی و یافتن تنهایی خود و دیدن اون فردانیت و یگانگی اینقدر بحث دامنه دار و گسترده و عمیقی باشه؟ بله؟ خب الان دیگه فکر کنید. خدایا بدون بلا تنهایی ما را به ما بچشان. یک دعاهایی دارم براتون میکنم، 3-4 میلیارد بیشتر سود داره اگه بدونید با توجه آمین میگید. خدایا الان شما احساس میکنید تو جمعید، تنها بشید هر کدومتون با خدا. میخوایم دعا کنیم، هر کی تو عالم خودش، هیچ کیو غیر خدا نبینه، چون دعاست دیگه. 40 نفر هم هستیم، بعد از نماز هم هست، هنوز متصل به نمازمون میتونه باشه، دعا مستجابه دیگه. برای کی میخوای بذاری؟ دعا رو یاد بگیری بعدا دعا کنی؟ خب همین الان دعا کن. خدا هم که هست. هست یا نیست؟ هست. ای خدایی که یک ساعت تو این جلسه داری ما رو نگاه میکنی، ما الان میخواییم یه لحظه به تو نگاه کنیم. خدایا تنهایی ما رو قبل از شب اول قبر به ما بچشان. خدایا شیرین بودن تنها بودن با تو رو به ما بچشان. خدایا هرگاه ما رو در دنیا دچار تنهایی کردی، خودت تنهایی ما رو پر کن. خدایا نگذار رابطه کسی با ما یا آرزوی رابطه کسی با ما و ما با کسی جای رابطه ما دوتا رو بگیره، یعنی ما دوتا، من و تو خدا. خدایا احساس این که 24 ساعت مراقب منی و با منی و وقتی که به من نگاه میکنی به هیچ کس فکر نمیکنی و به هیچ کس نگاه نمیکنی در دل من قرار بده. منو پاسخگوی محبت خودت به خودم قرار بده. محبت خودت به من رو بیش از پیش به من نشان بده. عبادت معشوقوار به من توفیق بده. چه دعایی کردم براتون. خدایا بندگی مؤدبانه در اثر رؤیت محبت خودت به ما به ما عنایت کن، در فرج آقامون تعجیل بفرما، علاقه یک امام به امتش رو به ما بچشون. یه خاطره بگم عرضم تمام. یه نفر به امام رضا گفت امام رضا منو دعا کن. امام رضا فرمود که لا تنسنی من الدعا، امام رضا منو از دعا فراموش نکن. امام رضا فرمود از کجا میدونی من فراموشت میکنم از دعا؟ یکم این فکر کرد، آقا ببخشید. آقا فرمود چرا گفتی ببخشید؟ گفت خب چون بیجا کردم گفتم دیگه، شما که منو فراموش نمیکنی. آقا فرمود رو چه حسابی فراموش نمیکنم بگو. گفت خب شما برای شیعیان دعا میکنید، برای منم دعا میکنی. آقا فرمود نه، اینجوری نیست. تو هر موقع دوست داری من برات دعا کنم، همون موقع دارم برای تو به نام تو دعات میکنم. ما اماما با امتمون رابطمون اینجوریه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. www.bayanmanavi.ir